اشاره کردیم که اصولا تفکر یونانی تفکر اساطیری است. البته سایر جوامع هم کم و بیش اساطیری هست تفکر، اما اساطیر نوعا در بعض مکاتب دیگه و در بعض جوامع دیگه لزوما جات مذهبی نداره، مثل رستم و افراسیاب و افسالهم تو ایران، اینها لزوما جنبه مذهبی نداره، جنبه ملی داره. اونجا نوعا جنبه مذهبی داشته. خصوصا توصیه میکنم حضور برادران عزیز با توجه به اینکه اهل فضل هستن، اگر ما بخوایم اون لب تفاوت نوع تفکر سیاسی در مثلا اسلام و غرب رو بخوام بشناسیم، باید اون ریشه ها رو و اون مواد رو که این صورت ها از اینا ساخته شده و جنس و سنخ مواد رو بشناسیم و اون رو هم در غرب با مطالعه روی اساطیر اینها میشه شناخت. در هر صورت جهانبینی اینها رو باید یه مقداری مشخص کرد و اونم از طریق اساطیر چیز میشه معلوم میشه، و الا بقیه تفاوت ها بین تفکر سیاسی غرب و شرق تفاوت عارضی است. تفاوت های ماهوی تو همین مبانی جهانبینی غربه که نوعا همون که گفتیم اساطیریه، بله. دانشمندان رو از ابتدای تشکل تمدن یونان به ویژه از قرن نهم تقسیم بندی کردن، گفتیم که بعضی رو فلاسفه اقدم میگن تا میاییم به فلاسفه دوران شکوفایی یونان، شکوفایی تمدنش، و دوران مابعد شکوفایی تمدن که افلاطون و ارسطو و سقراط جزء دوران سوم محسوب میشن، و اشاره شد که از همون ابتدا افرادی پیدا شدن در جامعه یونان که تفکر اساطیری حداقل به اون شکلی که مرسوم بود اینا زیر سوال میبردن و انقلاب وارد میکردن. از نظر نوع نگارش هم تا حدود مثل اعراب جاهلی و جان عرب، زبان شعر و نظم در زبان نثر تقدم داشته، لذا اولین آثار در واقع ادبی به طور عمومی که حاوی نقطه نظر سیاسی هم هستن نوعا به شکل شعر هست. اولین متفکری که به طور مشخص در تاریخ یونان میشه اون رو در زمره کسانی قرار داد که به طرح نقطه نظر سیاسی پرداخته هومر هست. من سعی میکنم به ترتیب بعضاً قرون تعدادی از این شاخصین رو طرح بکنیم تا بیاییم به دوره دموکراسی یونان و افسالهم. قرن نهم قبل از میلاد هومر رو مداریم. ایشون به لحاظ همون تقدم ادب نظم و شعر و شاعری بر نثر شاعر بودن، شاعر حماسه سرای یونان محسوب میشن، از زمره بزرگترین شاعرای یونان هستن و قدیمی ترین متن همونطور که عرض کردیم که از یونان و باستان در دسته، یعنی قدیمی ترین کتابی که در دست شما اگر بخواید مطالعه بکنید و اساطیرشون رو نقطه نظر سیاسی و اوضاع سیاسی یونان در همون قرن نو یا در قبلش، اینا هست. خوشبختانه اینا در دسترس هست، یکی ایلیاد هست و یکی اودیسه، دو تا کتاب و خوشبختانه ترجمه شده به فارسی اولین منابعی که دو تا منظومه هست، منظومه ایلیاد و اودیسه معروف هم هست، اینو منصوب به هومر شاعر یونانی که نوعاً اشعار حماسی است، البته نه مثل شاهنامه لزوماً. هومر در این کتاب ابتدا به نقد دوران ما قبل خودش، اوضاع سیاسی اجتماعی ما قبل خودش میپردازه، اونا رو به نقد مینشینه. خصوصا قرن 12 و 11 قبل از میلاد یونان رو کاملا طرح و رد میکنه که اوضاعش رو که اشاره اجمالی در اون زمینه ها مطرح کردیم که وضعیت همون اجتماعی و ایشون ظاهر قضیه با این نقد سیاسی تقریبا نیمه سیاسی اجتماعی که وارد میکنه، زمینه بازسازی فکری رو در سازمان و نهادهای یونان و همچنین در رسوم و فرهنگش ایجاد میکنه که بعداً تحولاتی رو در پی داره. یعنی اون تحولاتی رو که شما ملاحظه می‌فرمودین افراد مثل هومر پرچم‌دار فکریش بودن و فرهنگیش بودن. ایشون اولین متفکری است که حیات سیاسی رو از دیدگاه تاریخی مورد توجه قرار داده و نخستین بارقه‌های فلسفه تاریخ سیاسی رو در آثار این میشه یافت در غرب. نخستین بارقه‌های فلسفه تاریخ سیاسی یا تاریخ فلسفه سیاسی تاریخ، چون اصولا فلسفه تاریخی گفته میشه منظور فلسفه اما جنبه سیاسی قضیه است نوعا وقتی که گفته میشه، اما تأکید رو واژه سیاسی به لحاظ انعطاف توجه برادرها هست به معطوف کردن نظر برادر رو به این نکته است که ایشون از نظر سیاسی این که دولت ها سرنگون میشن فلان میشن آثاری رو ایشون اونجا ارائه داده. اصولا نوع فکرش رو جنبینیش رو توجه بکنیم اینجا که خب اساسا ایشون اول همونطور که گفتیم مورخ تا بلبدار سیاسی باشن و تاریخ رو محصول اراده خدایان میدونه، اما الهه هایی که هم تفکر اساطیر میدونه. در این حال در این نخستین بار مدعی وجود و حاکمیت یک سری قوانین بر همین سرنوشت ملل و جوامع و دولت و همین فلسفه تاریخ رو در واقع قائل میشه. یک سری قوانین کلی بر سرنوشت ملل و جوامع و دولت ها حاکمه، علی‌رغم این که این محصول اراده خدایان هست. یک سری قوانینی که نسبتاً ثابت هستن علی‌رغم این تغییراتی که تو جهان به وقوع می‌فنه و در اوضاع و احوال دولت‌ها و سیاست‌ها، مضافون این که اینها تقریباً واحد هم هستن. قوانین همون کلی به معنی که قابل استفاده بر کثیر، یعنی اینکه جلوات مختلف اینها جلوه ها و مظاهر یک پدیده های واحد تری و پدیده های کلی تری هستن. یعنی یک تغییر دو تنوع برمیگردن به یک سری ثوابت و وحدت ها که این در واقع اینو طرح میکنه این نظریه رو. در این حال معتقده که این قوانین کلی رو، قوانین کلی تاریخ رو خدایان نیستن که وضع میکنن، معلوم نیست، احتمالاً به نظر میرسه یه مداری نظرش طبیعی است ایشون در اینجا این محصول اراده چی هستن؟ کنون طبیعت هستن. و حتی بعض موارد این که بعض قوانین ساخته اراده انسان ها هستن، صناعی هستن، روبرو طبیعی، صناعی انسانی و اجتماعی و یا قراردادی رو میشه از نظر ایشون استفاده کرد. وی در این حال سیر تاریخ رو، سیر تحولات سیاسی و اجتماعی رو مدعیه که دوچار یک سری گسستگی ها هست، یک نواخ نیست، متکامل نیست، خطی نیست، بلکه اصولا سیر یک سیر منقطع هست، گسسته هست، گا جلو میره، گا قهقرا میره، گا گسسته میشه. و وحدت معنی و وحدت جهت رو در تاریخ در این حال نفی میکنه تا حدود زیادی. ایشون برای نخستین بار در واقع اصل حرکت و تغییر و دیگرگونی و اصل سیرورت رو، شدن رو در طبیعت مطرح میکنه. به نوع این رو همونطور که الان ملاحظه فرمودین وارد چی میکنه؟ وارد تاریخ میکنه، وارد تفکر سیاسی میکنه. دولت ها و پدیده های سیاسی و اجتماعی رو تا حدودی مشمول این قاعده کلی میدونه. البته حرف اینه که بگیم ایشون این بحث رو، این تئوری رو کامل باز نکرده، بعدا این توسط امثال هراکلیت این کاملا وارد حوزه سیاسی میشه و تئوریزه میشه. و به همین علته که ایشون رو، چون این تفکر اصل تغییر رو و تحولات رو و قانونمندی رو در پدیده‌های سیاسی قائل شده، بعضی ها مطرح کردن که با وارد کردن این اصول هومر در واقع اون استارت تفکر سیاسی رو در یونان زده، بلکه در غرب زده و نخستین بار این رو مطرح کرد. این هم از نظر جنبینی ایشون، جنبینی سیاسیشون در واقع. اما از نظر نظریات با این حال به اون بحثی که از زمین ها کرده بودیم جلسه دارن دوم بود، خب قطعا نظراتش بی ارتباط به اوضاع و شرایط سیاسی و اجتماعی کلی یونان نبود، یونان هم است. لذا بر اساس اون مفاهیم و اون نهادهایی که موجود بود و شرایط فکری و مقتضیات سیاسی زمان، ایشون حکومت سلطنتی رو قائله، یعنی مدعیه که بهترین نوع حکومت، حکومت فردی هست از نوع پدرسالاری، که این ظاهر قضیه، این مفهوم و این نوع نهاد پدرسالاری مقدم هست بر مفهوم پیرسالاری. یعنی هنوز به نظر میرسه در زمانیشون مفهوم پیرسالاری و اگر بوده در حال چیزی که حاکمیت داشته فکر پدر، یعنی حکومت سلطنت نوع پدرسالاری. ایشون پادشاهان رو چوپان ملت ها میدونه که میگه اینا یا از بین قهرمانان جنگ یا از بین خردمندان شورای پیران بین اینها انتخاب میشه، ولی یه فرد انتخاب میشه، و یا از بین خطبای فصیح مجمع ملی که قبلا گفتیم گاه در بعض مقاطع شورای تشکیل شده یا میشد یا نهایتا مجمع ملی مردم جمع میشد، از بین اینها بهترین فردی رو که بشه حاکم کرد، یک فرمان دیگه وقتی حاکم شد دیگه این سیستم رو. نکته جالبه که خوب توجه بکنیم، ایشون حکومت عامه رو یک نوع دیوانگی میدونه، نوع جنون میدونه و کاملا مضر به حال اجتماع حکومت عامه رو، یا همون اصطلاح دموکراسی حالا فعلا در حال حاضر که گفته میشه. نکته جالبش اینه که معلومه که این موضوعیت داشته تو تفکرشون، حتی زمانشون این مسئله در قرن نهم بوده، هرچند حاکم نبوده، نه فکرش حاکم بوده و نه خود سیستمش و نهادش. شدیداً طرفدار نظام طبقاتی بوده و اون رو تأیید میکرده که نظام طبقاتی باید باشه. حتی در جنگ توجه بکنیم، حتی حالا در خود نظام ما به طور مشخص و در سایر نظام، معمولاً در اشرافی ترین نظام ها در شرط جنگی این طبقات گسسته میشود. جنگ چون نیاز بود دیگه به نیروها، به مردم، لذا میگم یه جنگ شرایطی است که همه باید بیان صحنه بگیرن این چیز طبقات رو. این حتی در جنگ هم قائل بود که باید حفظ بشه، با توجه میکنم وقت اشراف در واقع سوار نظام بودن، اون چیز اصلی جنگ وقت دست اینها بود. دومین متفکری که ما باش مواجه هستیم در قرن هشتمه، یعنی در قرن هشتم با یه نفر دیگه نفر مواجه هستیم، هشتم قبل از میلاد. ایشون هزیود هست این هم مانند هومر و دنبال رو در واقع هومره، شاعر حماسه سرا هست و میشه که در این سیر گفت دوم متفکر بزرگ سیاسی یونان هست در حد زمان خودش. ایشون از نظر جهانبینی سیاسی اصولا تقدیر رو کاملا بر زندگی حاکم میدونه، بر حیات سیاسی اجتماعی انسان اصل تقدیر رو، سرنوشت رو، یعنی البته جا داره مثلا فرسون تقدیر تو بینش اسلامی و تقدیر در بینش مسیح، تقدیر در بینش یونانی و امثال، و وقتی محاسبه شه خیلی چیزا دستگیر میشه. وقتی میگه تقدیر گا یا اصلا مفهوم به اون مفهومی که از تفکر ما هست ممکن نباشه که نیست. اصولا این از اساس شرکی به اینا قائل بودن، حتی همین زمینی الان اندیشمندان معاصر غرب وقتی مثلا فرض کنیم اصل علی اگر ضرورت علی رو مخالف آزادی میدونن، اصل علی اگر باشه علیت حاکم باشه بس دیگه آزادی سلام، یعنی اینکه اینا رو میشه جنزن، هم قوانین حاکم باشه بر حیات، هم نظام احسن حاکم باشه و هم اصل علیت و ضرورت حاکم باشه، هم در این حال این حاصلی دو حضور جداگانه هستن، ربطی به هم نداره این با اصل اختیار و اراده انسانی، این مفهوم نیست در تفکر. این هم ریشه داره تو از قدیم. بگم اینجا وقتی میگه تقدیر بر چیزه، یعنی یک سری دست‌های غیبی در خود زندگی انسان رو می‌گردونن که لزوماً مخل اراده انسانی هستن، مثلا با تفکر ما به این دست‌ها و این اسباب نقش خودشون ایفا می‌کنن، در این حال این اصلا مخل اراده انسانی در حد قدر مقدور نیست، اینگونه نیست. جهت تاریخ رو بله، یعنی با تفکر توجه به جانبین چیزش وقتی میگه اصل تقدیر، تقدیر چی چیز میکنه؟ دستای غیبی. غیبی کی هم؟ اله ها. اله های کی هم که اشاره کلی شد، ولی شما اگر مراجعه بکنید به چیز، خب خیلی بحث اساطیر تو یونان خیلی مثال دیگه دستگیرتون میشه. ایشون اصولا در مقایسه با هومر به نظر بدبین تر هست. هومر میگفت در سیر تحول جوامع و دولت ها و نظامان گسستگی هست. ایشون میگه اصلا اگرم سیری باشه قهرائیه، لزوما نسبت با این تاریخ بشر چه بدبینه. که بعضی معتقدن این تفکرش رو خود چیزا متنه کرده، از شرق گرفته. در اصول ایشان مثل هومر همون زمین ساز اصل حرکت بوده و اصل یک سری قانونمندی ها حالا اون رو تحتان تقدیر به طور کلی و مبهم میذاره. حالا قبل ما روشنتر کرده بود، ایشون در ابهام مجدن فرو میبره، ولی اصل رو قائل. یعنی بازم این که تقدیر حاکمی یا تصادف بین اینا فرقی میکنه. یعنی متفاوت مهم مثلا تصادف مثلا قانونی نیست. حالا یکی میگه نه قانون، ولی قانون قانون چیه؟ تقدیره. نه قانون قانون مثلا انسانی و اجتماعی و امثال اون. اوضاع زمان ایشون مثل هر متفکر دیگه بی تأثیر نیست در تفکراتشون. و در زمان ایشون هم اگر که حکومت همون سلطنتی بود، فردی بود، اما اون نظام پدرسالاری رو که هومر مطرح میکرد در این زمان اعتبار خودش رو از دست داده بود. طبیعی بود چون دیگه کم کم یونان شهرنشین شده بودن، یواش یواش این نظام پدرسالاری قبلا ملاحظه کردیم تبدیل شده در واقع به چی؟ پیرسالاری. خب این هم نظام خاصی رو میطلبید، نهاد نوینی رو میطلبید، تحول نوینی رو میطلبید و همین که تفکر نوینی رو. اما به لحاظ استراباتی که در این تحولات به وجود میومد، ایشون قائل به از بعد نظری در نظر سیاسیش اصل عدالت رو وارد تفکر میکنه، تفکر سیاسی برای نخستین بار میکنه. البته این رو توجه بکنین، وقتی ما میگیم متفکری نظر و مطرحه به معنی نیست که قبلی ها طرح چیز نکردن، حالا لزوما جاهل بودن به اون. ایشون باره تئوری میکنه، بیان میکنه یا تئوریزه میکنه. شما فرض بفرمایید نظریه ملا صدرا رو نسبت به مثلا اتحاد عاقل و معقول مثلا عقل رو فرض بفرمایید، این به معنی نیست مثلا ابن سینا نمیدونست، یا مثلا همون حکمت متعالیه رو اینها نمیدونستن یا حتی عمل نمیکردن. مثلا خیلی اینها مثل فارابی و امثال اینا کاملا بر اساس حکمت متعالی رفتار میکردن. یعنی اینطور نیست که مثلا مشاق به اون معنای یونانی یا اشراق به اون معنای، اما اونا تعریضه نکردن، اینا تو تفکر تو خود کارکر پیرا متعالی هستن در یک قرد، اما تعریضه نتونستن بکنه، حالا نکردن. مله چه کار کرده؟ این اومده پای طوریش رو تبیین کرده، باز کرده مسئله رو. این هم همچنین که تو سیاست هم نوعاً این شکلیه، با قبلی به اجمال طرح میکنه، این مفصل طرح میکنه، با قبلی ها فقط طرح میکنه، این نه فقط این تبیین هم میکنه، توجیه نظری هم میکنه. در صورت این به لحاظ اون تشتت هایی که هست، مسئله حفظ عدالت رو و حفظ عدالت رو مطرح میکنه. عدالت حالا شما در حد کلیش در نظر، یعنی به عنوان تعادل، ثبات، اینا البته فرق میکنه با هم دیگه، ولی میخوام این خط کلی این مفاهیم رو توجه بکنم. یعنی افراد تقلید این استراب رو جلوش گرفته، ثبات و تعادل سیاسی رو در واقع وارد حوزه اندیشه میکنه. ثروت اندوزی سران رو و حکام رو یکی از نابهنجاری سیاسی عصر خودش مطرح میکنه، بلکه هم به طور کلی به ما یک نابهنجاری مطرح میکنه. برای اینکه جایگاه قضیه رو ببینید، بعدن همین نکته، این نقطه هست، بعدن این نقطه میره تو تفکر افلاطون، میشه یک حوزه وسیع نظر کمونیسم رو مطرح میکنه و حتی اینکه حکام نباید مال داشته باشند، زندگی مال شخصی نباید داشته باشند. میبینیم از کجا شروع میشه مسئله، تا میکشه 3-4 قرن بعد تئوریزه میشه، مثلا تئوری ارائه میشه. ایشون مالداری حکام رو و مال دوستیشون و حرصشون رو به عنوان یک آفت سیاسی برای قضیه میکنه، در نه از کرده متفقیم بعد یواش یواش میرن همین رو باز میکنه تا میرسه به چیز که تئوری وسیع ارائه میده، همون اصل نظریه کمونیسم. چیز اینه که بعدن حتی میکشه تا این کمونیسم رو مثل مارس اینه تعمیل میده، همین از اون نقطه شروع میشه، همینطور باز میشه. یعنی توجه بکنید به این ارتباطات. در اصل به عنوان اقتصاد و معرض و آفت سیاسی، این مال اندوزی و مال دوستی و حرص حکام رو که ظاهر قضیه میدونه زمانش رایج بوده، شدن مورد انتقاد قرار میده، نفی میکنه به عنوان یک آفت. و حتی اصل پرهیز و اجتناب از حکام رو وارد میکنه که بعدن این شق پایه سری مکاتب دیگه تو یونان میشه، مکاتب اپیکوریانیسم و کلبیون و رواقیون و اینا به نوعی میبینیم مایه های نظراتشون از اون وقتا بوده، بعدا اونا مکتب شده. یعنی ثروت اندوزی یه مکتب شده تو مکتب افلاطون، این یکی یه مکتب جریان دیگه شده تو یه جهت دیگری. ایشون شدیداً تشویق میکنه به احتراز بود نظری، احتراز از حکام رو و کناگیری از حکام رو و بزرگان این رو که نوعاً در پی ثروت هستن و عدالت رو به راحتی زیر پا میذارن، از خانماتور ایشون مطرح میکنه. به طور کلی ظاهر قضیه در زمان ایشون یکی مسئله همین مال اندوزی و دیگری اولین اثر مال اندوزی، یعنی این که اصول رو زیر پا گذاشتن و آثارش اینه که تعادل سیاسی رو برهم زدن رو، این معضلات اصل زمانش بوده و تفکرشون هم پروش این بوده، راحلش هم زارن همین میدونسته، پرهیز حکام، این که حکام به سبت اندوز نپردازن و اگر هم بپردازن مردم از اینها چکار بکنن؟ پرهیز بکنن، یا اون از مال پرهیز بکنن و یا مردم از حکام. این همونطور که از کردیم در قرن هشتم، همونطور در قرن هفتم ما داریم فردی به اسم آرکیلوچ، صحنه‌دار کلن فکر و حکمت و فرهنگ در یونان هست، همونطور نظرات سیاسی. ایشون ظاهراً برای نخستین بار بحث تیرانی رو و مضرات حکومت ستمگر رو وارد حوزه تفکر میکنه، یعنی حاکم فردی به اضافه وقتی که ستمگر میشه میشه تیرانی، دیگه اونجا بهش نمیگن مناش، اینجا اصطلاح تیرانی رو برای این اینجا به کار میبره. ظاهر قضیه اینه که این اصطلاح رو از یونان نیست، اصلا لاتینی نیست، این رو از کشورهای مشرق گرفته باشه. ایشون هم ثروت رو و هم قدرت بیمهار و ظالمانه و هم تیران رو هر دور نهی میکنه و نهی میکنه در اندیشهش. متفکر دیگری بعد از ایشون وارد صحنه میشه به اسم آلسه. ایشون علاوه بر نفی تیران مبارزه با اون رو وارد نظر میکنه. یعنی دیدیم هومر نقد رو مطرح کرد، انتقاد رو. اینه که هومر و هزیو در واقع نقد رو، این یکی علاوه بر نفی و اینها رو هم مطرح میکنه، این یکی مبارزه رو هم وارد میکنه. ظاهر قضیه این شکلیه. آلسه شدیداً مخالف تیرانیست و ظاهرن از نظر حیات سیاسی هم، یعنی اینا هم میبینی هر کنون یه نقطه نظر داشته، صاحب نظر معنی جمعی جهان نبوده، اینا نقطه نقطه هست، خط نقطه هست، پای یواش یواش میکشه به جریانات. حتی از نظر سیاسی کسیست که پایبند به این نظرات هست ظاهرن مبارزه هم میکنه، تبعیل هم میشه روی این نظریات. در قرن ششم ما با متفکری به اسم توئو گنید، توئو گنید، توئو گنید، قبلیان گفتیم چه؟ آلسه چی بود؟ آلکیلوک. بعدی هم ممکنه اسمشو بگیم فوسیلیت. ما در اصل در آن شکل گیری هستیم، یعنی شکل گیری در آن نمودار ملاحظه فرمودیم نقطه نقطن اندیشه ها، بعد خط هستن، حالا میگیم هر کدوم یه نقطه اضافه میکنه، یه اصلی اضافه میکنه. در خود جامعه اسلام هم تفکر اینطور این سیرشو که بررسی میکنیم، در هر جامعه هر کس اومده یه چیز اضافه داره، یواش 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 اضافه شده. میخوام توجه بکنید که هر کدوم اومدن این نکته رو و نکته چی بوده که بعدن شده مکتب توری، هر نکته بعدن شده خودش جریان. ایشون از نظر سیاسی در زمان ایشون، یعنی پرجام باید کرد همیشه به اوضاعش و شرایط زمانی که عرض کردیم، تأثیر متقابل اندیشه و عمل سیاسی رو توجه بکنیم. از نظر شرایط و اوضاع سیاسی زمانش در اون جمعی که بوده را استنشاق میکرده، هم از نظر سیاسی هم از نظر فکری، حاکمیت برگشته به حاکمیت اشراف، یعنی حکومت در واقع این اشراف هستن که حاکمیت اجتماعی و اقتصادی دارن، همینطور حاکمیت سیاسی. در قرن در واقع ششم حکومت اریستوکراسی هست، بعد از پدرسالاری، یعنی مناشد پدرسالاری، بعد از مناشد پیرسالاری وارد فاز اریستوکراسی شده. اینم عهده‌دار رسالت علمی در این زمان هست. در اکثریت دولت شهرهای یونان حکومت حکومت اشراف و اشراف قدیمی، اونایی که نسل اندر نسل جز اشراف بودن، حالا حاکمیت هم به دست آوردن. البته بلاوه سری تحولات جدیدی که در هم باختار زندگی اجتماعی و اقتصادی یونان و هم در ساختارش ایجاد شده، خصوصا تجارت امثال هم که وارد شده، طبقات مدل گسسته شده، درگیری ها طبقات جدیدی وارد اشراف شدن، از بردگان یا از قبلا گفتیم از بیگانگان، از خارجیانی که مقیم یونان بودن وارد طبقه اشراف میشن. اینا رو تحت عنوان طبقات جدید، اشراف جدید، اشراف نوکیسه، اشراف تازه به دوران رسیده مطرح میشده. معمولا اشراف قدیم اینا رو داخل خودشون بالاعتبار هضم نمی کردن. در صورت مبارزه بین این دو طبقه در خود گروه اشراف بوده و این مبارزه و اختلاف در سطح دولت شهرها انعکاس پیدا میکنه، یعنی نه در داخل خود جوامع اشراف با هم اختلاف داشتن، درگیری داشتن، بستگی به این که در چه دولت شهری چه در طبقه از اشراف حاکم باشه، بین اینها چی بود؟ بین دولت شهرها اینها اختلاف شدیدی بود، یعنی مقتضیات زمان میطلبید متفکرین چگونه راه حل بدن برای این اوضاع. علاوه بر این درگیری هم داشت، تازه شروع میشد درگیری بین طبقه اشراف این دفعه با طبقات دیگه، اشراف هم از قدیمی و جدید با طبقات دیگه، که بعدا این اوج میگیره منجر میشه به طبقات بعدی. ایشون علی‌رغم سیر تحولات زمان ظاهر قضیه جز کهنه اندیش ها محسوب می شده، اصولا ایشون رو، ایشون از نظر سیاسی طرفدار طبقه اشراف و حاکمیت اشراف قدیمی بوده. جناب تورگنید اصولا اشراف رو و افراد وابسته به این جامعه رو، آریستوکرات‌ها رو، به طور کلی تماما خود میدونه، میگه اینا ماهیتا و ذاتا خوبند. ذاتا اینا رو خوب و شریف میدونه و دیگر طبقات مردم رو طبیعتاً چی میدونه؟ شریر و بد میدونه. میگه سایر طبقات مردم اصولاً رذل و نابکارن و تنها این اشراف هستن که ماهیتاً خوب و شریفن. بر همین اساس ایشون قائل به تمایز، یعنی این مشکل زمان رو به این شکل گو باید حل بشه، قرار به تمایز و جدایی طبقات بود، طبقات اشراف از سایر طبقات، حتی طبقات قدیم و جدید رو کاملا باید از هم جدا باشن. حتی تا جای تندرمی میکرد که آمیزش، یعنی ازدواج این یه از اشراف قدیم رو حتی اگر که فقیر شده باشه با یه اشراف جدید هرچند غنی شده باشه رو نهی میکرد. و این رو عامل این که نهی میکرد مثلا به طور کلی میگه حالا بده یا فلانه، میگفت این جامعه رو فساد میکشونه، این نظام حکومتی چیز رو ضعیف میکنه، به این معنای قضیه یه نابنجاری سیاسی ایجاد میکنه. این رو از این باب در واقع و جالب اینه که ایشو هم مبارز بوده به نظراتش، برای این نظر مثل قبلی تبعید شده بود، اما این تبعید شده بود همین نظرات دارن. حالا اینکه ایشون تبعید شده به این نظره مبینه اینه که اوضاع و شرایط سیاست زمان چیه؟ آه؟ آها، تفکر رو برخواه نمیپذیرفته. معلومه که شرایط دیگرگون شده، تفکر اشرافی دیگه یواش یواش قرن ششم ها یواش یواش داره اونم سست میشه. نه تنها پدر سالاری و فلان چیز شده، حکومت اشرافی هم داره پایه‌اش چی میشه؟ حتما حاکمه هست تنها، اما پایه‌اش داره شل میشه. حالا ببینید که این در واقع اون جناب دروازی دموکراسی، یعنی نهادها و تفکرات بعدی یواش یواش وارد این فازها میشن. یعنی به راحتی بگیم اینجا میشه پیش بینی کرد. حالا تفکر و نهادهای سلطنتی کنار رفت، مونارشی ارسکلس هم تازه داره سوس میشه و آخر خط رسیده ظاهرا. پس یه شق دیگه مونده و اون که دموکراسیه، فکر و عمل دموکراسی که چیزای بعدیشه. و لیوس پوسیلید در قرن بایدم ششمه، اما بعد از ایشونه، یعنی اول قرن ششمه، ایشون اواخر قرن ششمه و لیوس معاصر در واقع توگنیده، در خلاف توگنید گرایش دموکراسی داشت. یعنی متفکر بعدی که وارد حوزه تفکر میشه گرایش به چی داره؟ دموکراسی داره و دموکراسی رو بهش بها میده. و بازم اینم شاعره، مثل قبله من دوان قبله شاعر بودن. در اشعار خودش حتی میگه من ترجیح میدم به جای این که جز طبقه اشراف باشم و از خانواده اشراف باشم، سخنوری و فقیه یا مشاوری با اعتبار شناخته بشم تو جامعه. که باز مبین اینه که چیه؟ در زمان ایشون ارزش‌های اشرافیت یونانی قبلی چی شده؟ سست شده، رو به سستیه. و یواش یواش تفکر دموکراسی، نور دیگر از حکومت داره جوانه میذاره، بلکه با توجه به این میشه گفت دیگه رو به رشته. متفکرین دیگری در همین عصر اومدن، بعضن عناصر دیگر رو وارد تفکر کردن که بعدن تئوریزه شده. من جمله شاعری به اسم کالینوس شمردن، یا یکی دیگر مثل تیرته، این نمیخواد اسمش خیلی مهم نیست، که ایشون اصل میان پرستی رو و جنبازی در آن میهن رو وارد کرده. تا قبل قوم پرستی مطرح بوده، اونم به صورت بسیط و مکتوم، تصریح نشده روش. اما ایشون مسئله میهن رو، میهن عنصری علاوه بر قومیت یه عنصر دیگر داره، چیه؟ عنصر سرزمینه، حتی تا حدودی از بعض نظر عنصر فرهنگ هست، عنصر مذهب و فکر، سابقه تاریخی، زبان. و خصوصا عنصر سرزمین توش خیلی چیزه، یعنی ظاهر قضیه تا قبل یونان اگر دفاع میکرد سرزمینش، بلاحظ اینکه این سرزمین قومش هست، نه اینکه حالا یه مثلا این قوم در جایی دیگه، همین دفاع رو از در واقع از قوم میکرد نه از سرزمین. درسته این نکات مهمه، یعنی این نکته است که این وارد شده بعد چطور باز شده. بله، بعد از اینها ما با متفکرین مواجه هستیم که قبلا جلسه قبل ما اسمش رو گفتیم، ولی جاش اینجاست. یعنی از نظر سیاسی من نظر فلسفی در نظر گرفته بودم، لازم نیست این تقدم تنخواست صورت بگیره. در همون اواخر در واقع قرن ششم و اوائل قرن پنجم، یک سری حکما و متفکرین دیگه وارد صحنه میشن که اینها قبلیات عدود زیادی عدید بودن، مورخ بودن، شاعر بودن، اینها حکما وارد حوزه تفکر میشن، حوزه تفکر سیاسی منظورمونه. به واردی دومین گرایش فکری سیاسی پایش از اینجا شروع میشه، اون نقاط اولیه‌اش، و اونم با ورود جمعی است به اسم حکمای هفتگانه معروفن، هفت تا حکیم هم که وارد حوزه اندیشه میشن و اینها نظرات فلسفی رو در واقع این نکات اولی رو مطرح میکنن. اینها به طور مشخص و از دید فلسفی، نه از دید حالا ادبی به طور کلی مثل اون دید هزیود و اینها اصل علیت رفت تغییر باید کردن، اینها پایه فلسفی به این دو اصل میدن، یک اصل علیت و معلولیت، و اینکه بر پدیده های طبیعی و من جمعه پدیده سیاسی و اجتماعی علیت حاکمه. این علل هم نوان قابل کشف، قابل مطالعه هست دیگه، حالا بی علتی یا تقدیر کلی تنها نیست، رو تقدیر رمانی چون رو دخل تصرف بکنید، یعنی اندیشه مدر روشنتر شده. این اصله حاکمیت قانون و اصل علت و معلومی، و اینکه از کردیم قرار و اصول حاکم، و دیگه اصل تغییر. به عبارت دیگه اینا پی بردن که اینجور نیست مثلا یکی فرض بفهمونی تو طبیعت، اینو البته بیشتر ابتدا طبیعی بودن و اصالتا طبیعی هستن، فلسفه طبیعی هستن تا فلسفه سیاسی و اجتماعی. می گفتن این تغییراتی که تو طبیعت هست، تحولات هوا و دیگرگونه بین مواد و حل میشه، محلول مخلوط فلانه، بیگفت اینا چی هست؟ اینها در حقیقت اینطور نیست که هیچ چیزی به وجود نیست از بین میره، بلکه یه حقایقی وجود داره، یه اصولی وجود داره، یه ثوابتی وجود داره، اینا مظاهر اونن. یعنی این تنوعات و این تغییرات و دیگر دنیا مظاهر یک سری چیزای ثابت و نسبتا لا تغییر هستند، و اینا افتادن از نظر فلسفی دنبال اینا چی هم؟ البته هم چون اینا بل اصالتا تو حوزه فلسفه طبیعی، ولی به طور طبیعی در حوزه سیاسی و اجتماعی کشیده می شدن، یعنی اندیشه هاشون میشیشون اینا رو به بعض نظرات در حوزه اجتماعی یا موازهشون اینا رو وادار میکنه که بر اساس این نوع تفکر از یک سری نظرات در حوزه سیاسی اجتماعی بده. از این مهمتر این بود که بعدی های اینها این نظرات رو گرفتن در سیاست و چیز کاربرد دادن، و این مهمه، این نکته خصوصا مهمه. حالا ممکن خود اینها نظری در سیاست هم خیلی نظر قوی نداشته باشن، ولی مهم اینه که یه اصل اداره کردن در حوزه طبیعت که بعداً مورد استفاده دیگران، مثل فرض کنید نظرات داروین. داروین خود نظریه داروین در مورد پدیده‌های چه طبیعی است، طبیعی انتخاب اسلحه، اصلا تنازع بقا و فلان، اینا در زندگی طبیعی مطرح می‌کنه. دلبده ها خودش ممکنه به کار نمارده، ممکنه اشاراتی ممکنه کرده باشه، اما بعدم که اون داروینسم اجتماعی و داروینسم سیاسی که باید شدن چه کار کردن؟ نظریه در واقع داروین رو گرفتن، گفتن همین هم در رابطه با سیاست دولت و رابطه سیاسی چیه؟ همین قانون قوانین هستن، قوانین تکامل، قوانه تحول، حرکت و تنازع و امثال هم حاکمه. کمی که قبلی هاشون همینطور، شما فرض بفرمایید نیوتن، کپلر، گالیله، نیست قوانه در آسان چی میدن؟ نظام طبیعی کائنات. بعضی ها بیان میگن چیه؟ میگن آقا این تو قوانه که میگید در کانون خواهی نظریه نیوتن در سایه پدیده هم حاکمه، مقدر سیاسی و اجتماعی هم که حاکمه. من بکنم حالا ما اگر بخوام ببینیم این اندیشه رو بفهمیم، باید ببینیم این اندیشه اصلا کیه و کی شروع شده، در چه حوزه‌ای شروع شده، بعد تاثیر کی وارد این حوزه فکری شده. این نکات مهمه. در هر صورت اینها این دو اصل خیلی مهمه در این نظراتشون که گفتیم، حتی بعضی قائلان از موقعی که این اصول وارد تفکر سیاسی یونان شده به صورت منسجم و پخته شده تولید شده، در واقع تفکر سیاسی یونان شده شروع شده، ما قبلش تفکر سیاسی نیست. بله گفتیم اصل قانونمندی و نظام علمی و معلولی و این که پدیدار قانون داره و فروش، مثل اینا قابل کشف هست، قابل شناسایی هست، قابل حساب کتاب، تقدیر نیست، تصادف نیست و و و و فروع این اصل در مورد و دیگر اصل تغییر و دیگرگونی و این که پدیده‌ها یک سری جهات ثابت دارن، یک سری جهات متغیر دارن، این متغیرات، این تنوعات و تغییرات در واقع مظاهر اون پدیده های ثابت هست که بعدا همین اصل میره توی نظاره مثل فارابی تحت همون محصول و فلان بخمان جا مفته. بله حالا سوالت سر الهان اینجا نیست، اما اینها یعنی این تفکراتی به نوعی در واقع قانون همی حالا نگن، ولی در واقع الهان میزن همین هم اصلا این قوانین حاکم هست. ولی از بود نظرشون نسبت به این هم نوعا منتقد بودن نسبت به الهه ها، که اینکه زندگی انسان ها تصادفی است، چون یه اصول اینو میگه این زندگی انسان تصادفی است، از فرام حضور شریف بی حساب کتابه یا دست تقدیر یه سری خدایان و خدایان که اصلا با خدایانه که ما اصلا خواه میکنه خدایانشون نوعا آدم های کلوسیم. اولا اکثرا اینها قهرمانان بوده تو تاریخشون، می‌مردن بعد می‌شده اسطوره، بعد اینا شریر بودن، جنگ داشتن، ازدواج داشتن، طلاق داشتن، تجاوز داشتن، چیزایی که اگر اصلا می‌خواد بفهمید تفکر سیاسی در واقع اصلا اساس با چیز چه فرق می‌کنه، باید این تفکر اساسی که هنوز هم معتقدن کامل در تفکر سیاسی غرب رایج بوده، حتی اصطلاح مثلا اصطلاح اروپا، اصطلاح مثلا بسیار اصطلاحاتی که چیزی مثل اقیانوس، اژه، فلان نه هر کدومشون اورانوس نمیدونم فلان، حتی هنوز سر چیز پیشرفته شون مثل اپولو اینا رو همین اصطلاحات که حالا از اصطلاحات بگذاریم، از کنم حضور میشهدیم به شما خود تو بطن تفکر چیز وجود داره. درست مثل صدر اسلام چطور بود که تفکر جاهلی بعدن توسط مرجعه و فلان همون تفکر جاهلی اون رسوبات دو نفته وارد چیز شده اسلام حالا اولی رو در واقع همون در واقع جاهلیت باطنی با لباس اسلام با عبای و ردای اسلام و باطنی با عصای قیصر و شمشیر کسرا، فقط اعضا و امانه چیه اسلامی تو اسلام اولی در واقع رسوبات رو میبینی یواش یواش از چه شروع شد، سخیفه اون یکی اومد، یکی اومد اون سر یواش یواش اومدن رسوبات اومدن دو اسلام علوی و اسلام اموی رو در واقع رو گروه هم قرار دادن. اینم چیز بوده و همینطور ادامه داشته و داره. در هر صورت اینا از نظر چیز محاله بین. حالا یکی دو نظر رو که مطرح کردن جهت اطلاع میزن معروف اینه تا کنونن جملات رو بعدن حکما گفتن که تا کنون معروفه. اسامی شما قبلا ما گفتیم نمیخواد بنویسید، فقط گوش بدیم چون فکر میکنم نمیدونم تو این جزوه اگر نباشه تو سرکمت اروپا هست اسامیشون. بیاس هست، پیتاکوس هست، کولومبون هست، میزون هست، خیلون هست و سلون هست. اینا رو گفتن اینا جزء اینا هستن، روشن نیست دقیقه که اینا کدوما بودن، اما سلون رو ما به لحاظ سیاسی انشاءالله نظرشو متقابلا ارائه. بله شش تا رو شمردن، هفتمیش رو نقطه چینه، یعنی معلوم نیست هفتمی هم چی بوده، تازه معلوم نیست دقیق اجماعی نیست رو اینا که همه اینا جزء چیز هستن. تکرار میکنم بیاس اسمشون خیلی مهمی، پیتاکوس، کولومبول، کولومبول برخشی، میزون، خیلون و سلون. اینا بیشتر نه مثل قبل شاعر، بیشتر ایشون حکیم که بودن جنبه موعظه، شکل موعظه این چیزاشون ارائه میدادن، میگشتن موعظه میکردن، مردم رو نصیحت میکردن، عرض کنم در قالب های اخلاقی و پندر در واقع آثارشون ارائه دادن. بله اکلم اواخر قرن ششمه اینا سیر حکمه در اروپا. برای نمونه یکی از اینها میگه در واقع با قانون، توجه بکنید جملات کتاب خونه رو از کردن معروف بعد تا کنون هم مثلا بعض مکاتب جدید چیز شده میبینه همین رو گرفتن. یکی از اونها میگه که معلوم نیست کدومشون بوده، میگه قانون بمانند تار عنکبوتی میمانه که مگزها در آن گرفتار میشوند ولی پرستوها از اون براحتی اون را پاره میکنن. تکرار میکنم توجه بکنید، بحث چیز نقطه ظریفی هم تر کردن. میگه قانون به مانند تار عنکبوتی است که مگزها در اون گرفتار میشوند و ولی پرستوها اون را به راحتی پاره میکنن. این منظور چیه؟ یعنی قدرت رو برای قانونه، میگه عملا اونه، حالا زمانش رو مطرح میکنه. و یکی از اونها در واقع به آزادی، آزادی رو تعریف میکنه، یعنی در واقع به آزادی، آزادی تا موقعی موجود است که قانون قوی‌تر از آنهایی باشد که میخوان اون رو در هم بشکنن. و دیگر از اینها که زارن پیتاکوس باشه، پیتاکوس خودش هم نه تنها حکیم بوده، انقلابی هم بوده، قیام هم کرده، یک شهرش رو، دولت شهرش رو از بسلاوی دولت جابر نجات داده و خودش 10 سال هم حاکم بوده ولی بعدا برکنار شده، این تجربه سیاسی هم داشته، این طور نبوده که فقط موعظه بکنه، نه مال حکومت هم بودن. میگه حکومت جابر، یعنی قبلا فقط حکومت جابر چیز میکنه، اینجا یه مدلی جلوتر رفتن. میگه حکومت جابر سرزمین زیبایی است که وقتی به آن وارد میشوید دیگر را خروج از آن را نمیتوانید به آسانی پیدا کنید. بعد از این حکما، یعنی حالا در زمره یکی از اینها، بعد از فیثاغورس رو هم گفتن. خود فیثاغورس و فیثاغورس هم مکتبی است. البته قبل از اونم بگم این نظرات رو در اصل مثل قانون که گفته مجدد است، افراد مثل نیچه و افراد مثل نیمیست ها مثل این پوچگرار ها که در غرب خودشتون جریان آنده هست در خصوص قانون دقیقا همین نظر رو میگه، یعنی نظر میگه همینه. یا اون جمعه معروف عدالت نفع اقویاز و بعضی گفتن قانون برای اینکه ضعفه رو در واقع استبالشون ببندن. نه ببین در واقع نوع یه حقیقتی در زمان خودش رو گفته و به طور کلی در زندگی عادی سیاسی اواصل همینه، قانون اینه. بگیم که ما یه وقتی میگیم نه، حالا قانون هم داریم تا قانون این شکل میشه و اینا وقت در میداری به مکتب. شما فرض کنید تو مکتب اسلام اتماعا برعکس قضیه است، اون که قدرتمندتره بالاتره وقتی که نظام صحیح باشه، هرچه بالاتره مقیدتره ها، هرچه مقیدتر باشه میتونه بسید و حتی بالاتر بره دستش بره مقیدتره، چون پایه جمهوری فرق میکنه. اما اونجا چون این نوع نظام ها نظامات در واقع طبیعی و فلسفه طبیعی سیاسی هستن و سیاسی طبیعی هستن، اما قوانین جنگلون کاملا حاکمه، حاکم قوی تره راست میگه در تمام نظام های طبیعی همینه، این هم نظام طبیعی فلسفه های طبیعی. آخر وقتی مثلا فارابی تقسیم میکنه اینا رو همه رو جز فلسفه های طبیعی میدونن، فلسفه حیوانی، فلسفه سیاسی طبیعی و حیوانی و عادی، روبروی فلسفه سیاسی مکتبی و انسانی و الهی. لذا اینا یک قوانین ظاهر قضیه حاکمه، اما تعریف دقیقا نیست، همینطور که آیه سرمان شور فرمان تعریف نیست، در واقع وضعیت قانون رو در زمان خودش مطرح کردن. بله، یه دسته از اینها و یک فرد فیثاغورس هم، و فیثاغورس هم خودشون یه سلسله طولانی داشته، بعدا این فیثاغورسان در یونان و روم هم منعکس شده، این نوع طرز تفکر پلوتونی، اینها حکیم یونانی معروف به شیخ یونانی، شیخ روم ببخشی، در اصطلاحات عرفانی و چیز به کار رفته، اما فلوتین هست، فلوتین متأثر از فیثاغورسان، بعدا این فیثاغورسیان از طریق فلوتین در جهان اسلام تأثیر گذاشتن، اما نظراتشون خیلی روشن نیست، بیش از اون که نظر سیاسی نداشته باشن، اینا در واقع بیشتر نگارش بوده تا نظریه. در هر صورت حالا اینو ما خیلی کار نداریم، ایشون اتفاقا در شهر، در مصر، در ایران، در هند تحصیل کرده و گشته، سفرنامه هم دارتون، سفرنامه فیثاغورس در ایران که اومده زمان کوروش و داریوش بوده، رفته توصیف کرده مناطق مختلف ایران تا حکومتش و فلانش و بهمان، خیلی طور مفصل ساخت نظامی، ساخت سیاسی دولت ایران رو در زمان چیز بعدن که اواخر قرن شش میره به یونان، انجمنی سری تشکیل میده، سری هم دینی هم اخلاقی هم سیاسی، ظاهر قضیه فضلن اشاره کردیم، بعدن اخوان صفات و جان اسلام وقتی میان مشروع چیز میکنن، نه از تنازه روش از اینا استفاده کردن، از نظر خود انجمنی که تشکیل دادن، انجمن باز از اخوان الصفا، انجمن سری تشکیل میدن، دینی هست، سیاسی هست و اخلاقی و علمی فرهنگی. به نظر میسه از اینها سبک چیزشون استفاده کردن. بیشتر اینا از این نظر مهمن که این در واقع نگرش ریاضی رو وارد نظریات کردن، میدون رو وارد نظریات سیاسی کردن. اما بعدن استقبال ازش نشده. حالا میگم بعدن به طور مشخص، البته مثل افلاطون متأثر بوده، حتی از سر آکادمی مینوش، آکادمی که دست سیاسی میده، نوشته بود که هر که ریاضی نمیدونه چطور وارد نشه، که این خود این مشخصه که این متأثر از نظری که نظره همین فیثاغورسیان، یعنی تو سیاست، اونجا سیاست هست، جمهوریت رو دست میده، آکادمیش اصلا اولین دانشگاه که تو تاریخ بشر مشخصا وجود پیدا کرده آکادمی مال افلاطونه، که اینم چی بوده؟ سیاسی بوده، یعنی اولین دانشگاه بشری دانشگاه سیاسی بوده، اونجا جمهوریت رو میگفت با سیاق فلسفی و اخلاقی و بر اساس مطالعات ریاضی، که البته بحث ریاضی مدار وسیع تر از ریاضی از این بوده، دیده اصلا ریاضی در اینجا یه آلت نبود، یه جهانبینی بود که از اگر به نظر من خیلی مفیده برای خود شما، خیلی مفیده این نوع چیز رو، این تا حدود همون سر حکمت خودی اگر مطالبه کنه، ورای اون یه مدار رسائل خود اخوان الصفا کمک میکنه در خصوص فهمیدن نظرات این روی نگرش در سیاست. اما متفکر بنامی که متعلق به این دوره هست، این دوره شبگیری تفکر، آخرین متفکر این دوره هست، یعنی دیگه بعد از این تفکر صفی دیگه از نقطه های پراکنده و خط های گسسته به صورت جریان شروع شده در دوره بعد، یعنی حد دقل میشه گفت خطهاشو طویل تر شده و مرحله اوجگیری، این دیگه آخرین متفکره، میشه گفت مربوط به ما قبل از اوجگیریه، دوره در بخواه ظهور و شکلگیری که از سلوم هست. سلوم معروفه، سلوم یکی از افراد است که نامش همدلی با دموکراسی چی هست؟ یونان و فکر دموکراسی و ساخت دموکراسی. سلوم سلوم به سال 640 قبل از میلاد متولد و 556 قبل از میلاد از دنیا رفتن. همونطور که ملاحظه کردیم ایشون یکی از هفت حکیم خردمند شهیر یونانه و در این حال بزرگترین متفکر سیاسی یونان محسوب میشه، که میشه گفت اگر بخوام بگیم متفکر سیاسی که تفکرش گستره وسیع داشته، مسائل مختلف در بر بوده، اولیش میشه گفت سلومه. ما قبلی ها همونطور که ملاحظه کردیم یه نقطه، یه عرض، یه مورد رو وارد کردن، این نه اصلا سیاسی بود، دلدلانه سیاسی بود. اما ایشون بیش از اون که به عنوان یک متفکر، اگر چیز جزء یک حکما محسوبش بیدن، به عنوان یک متفکر سیاسی مطرح باشه، به عنوان یک رهبر سیاسی مطرح بوده تو یونان، یعنی وارد کارزار عمل شده، عهده‌دار رهبری سیاسی شده و رهبری یونان رو در زمان خودش چیکار کرده؟ عهده‌دار بوده، یعنی حکیم بوده، بعد نظراتش رو و اصول رو که سیاره وارد نظام کرده، یعنی فقط در حد حتی پند و موزه و اندرز اینا نبوده، مثل قبلی که ملاحظه فرمان حکومتی رو هم گرفته، ایشون به طور مشخص آتن رو میگیره، آتن بر آتن میشه و در این حال ایشون از نخستین قانونگذاران یونان محسوب میشه، بلکه نخستین قانونگذاران غرب، یعنی غرب وقتی میخوان چیز بکنن، قانونگذار مطرح بکنن، مثل شرق مثلا میگیم حمورابی فلان، بعد کتیبه داروش، بعد کتیبه کوروش رو میارن، یا چیز مال فرعونی مصر رو فلان، اینجا نوعت سلوم رو میارن. از نظر اوضاع و شرایط سیاسی زمانش رو ملاحظه بکن بکنیم، دنباله اون شرایط قبلی که یواش یواش داشت چیز سوس میشد، تفکر و فرهنگ چی؟ ارستوکراتی ها؟ یواش یواش شل میشد، سوس میشد، که دیدیم حتی متفکرینی پیدا شدن قبل از ایشون دموکراسی رو مطرح کردن. ایشون سلوم موقعی پا برس مبارزات فکری سیاسی و حتی عملی سیاسی گذاشت که برخی تحولات عمده در یونان به وقوع پیوسته بود، همون سوس شدن زمین های قبلی که ملاحظه کردیم و یک سری پارانش های جدیدتری که هم اون شرایط رو بودید اومدون هم تشدید میکرد اون شرایط رو. اندش تغییر سیستم اقتصادی یونان بود در این زمان، یعنی کاتالیزور، نه به اون یک علت، چون ما در تحولات عامل رو از علت چه کار میکنیم؟ جدا میکنیم. علت یک چیزی، عامل یک چیزی. مثلا در رابطه با انقلاب اسلامی علت فرضاً این اسلام خواهی مردم، ایمان اسلامی مردم، اون روحی کمال طلبی و فلان بهمان میره تو این بحثا. اما عوامل چی؟ بله اینکه رژیم این کار رو کرد، رژیم این چیز بود، این دولت فلان این فشار رو اونجا آورد، این چیز رو فلان کرد، این فلان کرد، اینجا چی میشن؟ عوامل میشن. اینا کاتالیزور هست، اینا کبریت هست، اما یه جای باید یه بنزین باشه که این کبریت چکار بکنه؟ مؤثر بشه. بگذاریم در زمانه ایشون تغییر سیستم اقتصادی خصوصا از سیستم سنتی که تا کنون هنوز نظری غالب بود، سنتی و که میان کشاورزی بود، قبلش که دامپروری بود که با زندگی اشعاری یه مدار سازگاره، زندگی جدید بیشتر کشاورزی بود، اونه مستحر شده بودن، چندین قرن پول کشیده بود، گسترش شهرها و اینها مسئله تجارت و بازرگانی هم بین دولت شهرها رو و هم تجارت و بازرگانی بین المللی رو ایجاد کرد. چون زندگی دیگه حالات بساطت اولیه گذشته بود، مدام مرکب شده بود، پیچیده شده بود، تجملی تر شده بود زندگی شهری. لذا عنصر تجارت و بازرگانی باعث شده بود که نقش تجار که نوان قبلا ملاحظه کردیم اینا از کیا بودن؟ از طبقه بیگانگان و خارجیان بودن. نقش اینا تو اقتصاد یونان و آتن خصوصا اهمیت بسزایی پیدا کرد و حتی بعضا بردگان در این زنده بی نصیب نموندن، مجموع اینا از اعتبار زیادی برخوردار شدن، از تمکن مالی فراوانی برخوردار شدن. اینها کمک کرده چی؟ که اینا راضی باشن به پایگاه قبلیشون، پایگاه اجتماعیشون، چون از اقتصادی روش کرده بودن. خب رشدش از نظر اقتصادی ایجاب میکرد که از نظر اجتماعی هم این طبقات رو بشکنن. وقتی شکندن مسئله سیاسی میمونه، از نظر سیاسی هم چطور بکنن؟ بشکنن. و این مسائل در واقع سبب شده بود که این نظام طبقاتی قبلی گسسته بشه و این هرم ساختار در واقع متلاشی بشه، هرم اولیه یه تجدید سازمان بگیم بشه. ولی یه گروه زیادی از طبقات پایین، طبقات خارجیان و بردگان مورد طبقات چی شدن؟ اشراف شدن به طور مشخص. حالا با اون افرادی که تک تک قبلا وارد شده بودن، اینها هستی فراغون یعنی اشراف خیلی گسترده شده بود. یعنی اگر مثلا فرض بفرم هرم تا کنون اقتصادی این شکل بود، مثلا فرض بفرمایید چی؟ اتباع مقیم یا خارجیان و چی؟ بردگان، که اینا نوعاً بیشتر تعداد بودن. در اثر مثالی که این با زندگی قبلی سازگار بود، ولی یک سری عناصر توقفیم از خارج باید شد که اینا در هم بشکنه و در واقع در این فاز اگر هم شده بود این شه بود اینا خیلی شکننده شده بود، هنوز مجدده مقصه نشده بود، اینا این یخ نبسته بود مجدده. خب اینا خیلی که زیاد شدن و همینطور به گسترش بود، درکن از این هم می شده یه مقداری خراتنج را بود تاج به تعدادی که می دن و به طور طبیعی سیستم سیاسیش رو تحت تاثیر قرار می داد که این ساخت اجتماعی با این چیز که این بازمیده تجاری سازگار بود و به طور طبیعی ایجاب می کنه که طبقه حاکمه که گسترش بداده نوع نظام دموکراسی رو به طور طبیعی زمینه میداد، یعنی دموکراسی، اندیشه دموکراسی رو و ساخت و عمل دموکراسی رو به طور طبیعی این در واقع زمینه میداد. در این طبقه حتی بعضا اشراف وحشت شده بودن که نان رو هنوز اون سنت های دامپروری رو بعدا بسته بودن به کشاورزی، در قبال هجوم عنصر تجارت و بازرگان بین‌المللی اینها وحشت شده بودن، به طبقات پایین تنزل پیدا کردن که گفتیم اینا وقتی مقروض می شدن می رفتن طبقات پایین تن. و این امر به نوبه خود تنازع و تضاد بین جناح‌های و جناح‌بندی‌های اشراف دموکرات‌ها رو تشدید می‌کرد و با افزوده شدن یا با وارد شدن عنصر از طبقات دیگر به طبقه بالا این رو کمک می‌کرد، این رو همین طرفداریشون رو و جانبداریشون از طبقات پایین داشتن، چون اینا پدرانشون، مادرانشون، برادرانشون جز اون نسل چیز بودن، نگه به طور طبیعی طرفدار حاکمیت اینها مزارن شدن و مجموعا شرایط رو ایجاد میکنه که کفه تنازی به نحو طبقه، به نحو توده مردم در این زمان چی میشه؟ سنگین میشه. سولون در واقع در این زمان تا بحث وجود میذاره، یک قوانین میده، اصول قوانینش برای ایجاد تعادل بین طبقاته، هم عدالت رو گفتیم، مهم عدالت رو تو جامعه و ثبات رو برقرار بکنه، اما ثباتی که چی؟ متناسب با ساخت جدیده، نه ثباتی که متناسب با ساخت قدیم از صورت قبلی است. حتی خودش توجه به این نکته داره، قوانین خودش رو میگه من قوانین رو بردم که اونا رو توصیف میکنه به هماهنگی و تعادل بین غنی و فقیر. اینجا بگه عنصر اشراف و توده و برده مشخصا به صورت غنی و فقیر مشخص میشه در این سال و میگه قوانین من برای ایجاد تعادل بین غنی و فقیر، نه غنی از سیری به فرکه و نه فقیر از گرسنگی نابود بشه، که میگه این در واقع مقل به ثباته و باید تعادل به این رو باشه تا ثبات برقرار بشه در جامعه. ولی ایشون دو اصل رو وارد تفکر سیاسی میکنه، یعنی در میگه در ساخت سیاسی دانه این دو اصل وجود داشته باشه، یکی اصل هماهنگی هست معروف به هارمونی و دیگه اصل تناسب هست. این دو اصل وارد در واقع تعریف تعادل میکنه. تعادل در واقع دو تا پایه داره، یک هماهنگی، دو تناسبه. حالا بله بله بعدا میبینی اینا رو بعضا به طور یکی میکنن تو بعضا متفکرین این دو عنصر رو، ولی ایشون در واقع برای ایجاد ثبات میگه تعادل باید باشه، برای اینکه تعادل باشه باید یک هماهنگی باشه، دو چی باشه؟ ثبات، چی؟ تناسب باشه. حالا متعاقبا میبینیم این اشاره میکنیم، البته مثال میزنیم چون مفهوم روشن نشده، من مثال میزنم روشن میکنم. این دو مفهوم به عنوان دو تا اصل از سلون شروع میشه. حالا یه نقطه نقش سلون رو اینجا ببینیم، همین هارمونی یا هارمونی و تناسب بین طبقات و در نظام. بعدن این رو مسئله و این مسئله برای تفکر یونان به طور عام میشه، هم در اقتصاد دنبال اصل تعادل میگردن، تعادل اقتصادی برای ثبات اقتصادی، یعنی نظام اقتصادی بعد از سلون این اصل میگیره و این اصول رو میگیره. تو اخلاق هم دنبال چی هستن؟ بازم تعادل یا عدالت چی هستن؟ تناسب و هماهنگی. حالا سکون و قار سکینه و و و اصطلاحاتی که هم ما داریم نوعا وجود مختلف همین چی هستن؟ حالا شما همین رو بگیرید در رابطه با یه ملت به جای فرد، یه کشور، یه دولت وقار داره. چیزی که همین در رابطه با انقلاب اسلامی مطرح شده، علاوه بر این که برنامه نداره، اصلا تجربه نداره، فقط ولی گفتن ثبات تو خط مشیش هست. یعنی چیزی که میخواد ثابته. یعنی چیزی که میخواد حالا مبهمه ولی ثابته. مثل کلام نیست که تو خود خواسته تغییر میشه. یه بار اینو میخواد، یه بار اینو میخواد. این حالا که این خواستش اشتباه میکنه، بعد میگه اینطور میگه، یه بار این را میره تو راه ها، تا تکنیک ها، تاکتیک ها، اما یه چیز رو میخواد، حالا رو اون ثابت قدمه و این رو نوعا نتونستن مثلا منکر بشن تو سیاست هم مثلا مطرح. بعدا میبینید حتی هم سال خواجه نصیر اینا رو اول کتابش میاد اینا رو باز میکنه، اصلا خیلی وسیع، حتی در زیباشناسی و هنر و فلان هم این اصل اصول وارد میشه. حتی معتقدن بعضی ها مثل جناب آقای مؤلف سیر حکمت که این اصل خیلی قبل از ایشون مطرح بوده ولی در امور طبیعی بوده. اون از سیمندر رو میگه ایشون اصلا این اصل رو، هماهنگی و هارمونی رو و تناسب رو ایشون در طبیعت آورده، یعنی تشخیص بده که نظام خلقت نظمی از تضادهاست، در این حال برای تفسیر سازوارگی بین این ها این اصول رو وارد کرده، اما معتقده که سلول این وارد حوزه سیاسی کرده که در هر صورت ایشون این رو تو سیاست ترک کردن. دو تا پیش دیگه هست که مالا این قسمت اگر اجازه فرمایید چند دقیقه تموم بکنیم. ساعت شما دو دقیقه بچند من این دو دقیقه رو اصولا ایشون اون بحث میانپرستی رو که قبلا ملاحظه کردیم افرادی طرح کردن، ایشون به طور منتظم وارد حیات سیاسی یونان میکنه، آتن میکنه، روی ملیت رو و اینکه ملت هستیم نه دیگه یک قوم، دیگه قوم نیستیم، دیگه شهر نیستیم، دیگه منتظم به یک چیز نیستیم، پدر آبا و اجداد واحد، این ملیت ما هست که چیز میکنه. چرا؟ چون عناصر خارجی وارد این بدنه شدن و ایشون اساسا طرفدار مردم فقیره، به صورت طبقات پایین که خودش متعلق به اینها بوده و یا بستگی هایی داشته و معتقده که با همون ایجاد تناسب و تعادل و هماهنگی بین طبقات هست که میشه مبانی کشور رو تقویت کرد، اون بازسازی کرد کشور رو و اون رو از تشدد و اضطراب و نهایت از انحلال باز گرفت. ولی سازمانی رو در اولین بار نظام دموکراسی رو در یونان پایه‌گذاری کرده در غرب. یعنی دیدیم قبلا فکرش مطرح شد یواش یواش، اما ایشون سازماندهی کرد این فکر رو، پیاده هم کرد، مهم اینه پیاده کرد ایشون این فکر رو. ولی سازمان در واقع گفتن لیبرالی آزادمنشی رو، حالا تو یونان در حد همین، و بر اساس این سازمان جدید یک سازشی رو بین طبقات مختلف ایجاد کرد، اون اختلاف و تنازعات جلوگیری کرد، یک سازشی رو. ولی با شروع دموکراسی رو و بنیانگذاریش رو اصولا در غرب افرادین ایشون میدونن در آتن، که در واقع میشه دموکراسی اون سالی که یکی از برادران مطرح کردن دموکراسی در یونان از اواخر قرن ششم و اوایل قرن پنجم با سلول آغاز شد. گفتیم ایشون هدف قوانین موضوع خودش و نظامی رو که ایجاد کرد نظام دموکراسی رو ایجاد تعادل بین غنی و فقیر میدونه و به اونم افتخار میکنه، میگه من مفتخر هستم خیلی روی این مانو میاد. اما در این حال ایشون معتقده که هر دو جناح فقیر لطنی باید تو جامعه باشه، لازم هر دو باشه، حتی اونو با هم درگیر هم باشن. به عباره بیدیم که مبارزه ملایمی رو میگه دونی ها باشه، یعنی دو طرقه، طبقه فقیر و غنی. دیگه حالا طبقه خارجی ها چی شد؟ کم شد دیگه، با این حکومت دیگه میشه که تقریبا تحت زیاد تو دل چیز مزمهر شد دیگه. بعد از این حالا دل ابتدا به امسور به این بعدا میگیم در زمان عرصه بازم میشه ستون کنال دیگه امسور سما امسور خارجی نیست، امسور حکام هست، اقتصادیون هستن و همون حالا کسب و کلام و نظامی ها. یعنی سه عنصر که میشه دیگه سه طبقه میشن دیگه، طبقه بندی مثل طبقه بندی قبلی که نیست، اینا سه طبقه در زمانه. اما در زمان سلول چند نوع کیاش بوده چنده که اصلا دو طبقه شده، دو طبقه. این طبقات که از روی بردگان اتمند شد به طبقه فقیر و غنی، کم 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 شد دیگه سلول کامل کنه شد دو طبقه فقیر و غنی دیگه، بردن به اونا هم گفته نمیشد. ظاهر قضیه اینه و اثر هم وجود اینا رو لازم میدونیم، در این حال مبارزه اینا به صورت ملاحظ لازم میدونیم برای رشد نظام. میگه باید همواره مبارزه ملاحظ بین این دو طبقه باشه تا در جامعه تعادل حاصل شود. که ظاهرم که وقتمون تمومه، این نکته رو توجه بکنیم که ببینیم بعدا همین مبارزه ملاحظ کار می دست بگیرن و یکی از معضلات می شود که متفکرین بعدی دنبال اینه که اینو چاره بکنن. همین جناح بندی ها رو شما ببینید الان در خود نظام محمد، همین جناح بندی ها و فلان که در خود نظر وزارت امام اینه که اینها باشن، حتی مبارزه ملایمی داشتن اما مبنای مبارزه و سابقون فیض خیرات باشه نه تنازع بقا، که این رو یکی از معضلاته که الان واقعی از معضلاتی که مبتلابه اون هست باتم حل بکن. شما هم از فکر اونا بکنید، یکیش همینه چطور رو ما چیز بکنیم، حل بکنیم قضیه رو که تعادل نظام، ثبات نظام، ثبات یعنی حرکت بیده رشد، نه ثبات یعنی سکون. ثبات یعنی این که مثل ماشین یه قطعه که روی داره میره این ثابته اما ساکن نیست، ثبات غیر از سکونه. حفظ بشه ثبات نظام از استراب و تشتت و گسیختگی حفظ بشه، جناح ها باشه و اینا یه درگیری ملایمی هم داشته باشن که وستادخون باشه، وستادخون سلخیرات باشه نه تنازع در بقا. معضلات اصلی بود که الان اگر بگیم نظام چه معضلی داره بگیم همه شو خلاصه اون توی یه معضل، این معضله هم هیچ معضل دیگری نداره نظام، این همه چیزش به طور طبیعی این موضوعش پخته می. حالا اگر زده شده چیز مثل همین یونون که پایه غلط دید بعدن هم این بچون شد کشید به جایی که بعدن آنتیتزش برای قضیه شد که میبینیم اینجا هم اگر میشه هم نظام رو مزمهل میکنه، هم خودش رو مزمهل میشه و هم نظرات زدش برای قضیه میشه. برای صورت این مسئله رو میبینیم انشاءالله هفته اینده اینو دنبال میگیم وارد، یعنی کار بعدی موضوع جلسه بعدی در واقع اوجگیری تفکر سیاسی تیه تقریبا بشه گفت یک قرن اوج گرفته، یعنی سه چهار قرن شکل گرفته، یه دفعه یک قرن اوج گرفته، بعد تقریبا نیم قرن تا یک قرن هم شکوفا بوده، بعد به مسئله برگشته. انشاءالله جلسه آینده خواهیم دید.